أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. جلسه 81 از مباحثه اصول در مبحث چهارم از فصل دوم بودیم در بحث اوامر که درباره صيغة الامر بود. اون هم این مبحث چهارمش صيغة امر و واجب تعبدی و توسلی که آیا صيغه امر اقتضا می کند که واجب تعبدی باشد یا توسلی، اصل چیه؟ مباحثی مطرح شد تا به اینجا رسید که گفتیم آیا اصلا واجب تعبدی که درش قصد قربت شرط است، آیا می شود در واجب تعبدی در همون صیغه امر قصد قربت رو گنجاند یا نمی شود؟ عبارت الاخرى، قصد قربت که در عبادت و واجب تعبدی شرطه، این از کجا قصد قربت شرط می شود؟ به سبب صیغة الامر او به حکم العقل؟ به سبب صیغه امر، یعنی وقتی مولا فرمود صله، همون موقع هم فرمود صله مع قصد القربه، اینو درش لحاظ کرد گنجاند، یا اینکه نه این صله خودش امر جدا و مستقلی است، قصد قربت امر دیگری است که در اینجا وجود دارد. اینجا حرفهای فراوانی اگر نظرتون باشد مطرح کردیم، برخیاش گفتم که اصلا گنجاندن از کنم محضر شما و ملحاظ قصد قربت در صیغه امر، در امر به عبادت اصلا ممکن نیست، محال است. چرا محاله؟ به جهت این که قصد قربت به چی تعلق میگیرد؟ قصد قربت یعنی قصد امتثال امر. خب این قصد باید امری باشد تا بهش تعلق بگیره. هنوز که از کنم معذر شما امری نیامده، قصد قربت چطور؟ قصد قربت متأخر از امره. اول باید امر باشد تا قصد قربت بیاد. پس قصد قربتی که متأخر از امره چطور می شود در خود امر گنجانده باشه؟ قصد قربت امر که آمد به او تعلق می گیرد. حالا که تازه می خواد امر بکنه چطور قصد قربت درش گنجانده شود؟ گفتن این تقدیم ماه و حقه و تأخیره، این مقدم داشتن اون چیزیست که باید مؤخر باشد. خب لذا این رو گفتیم. اگه نظرتون باشه اولین کسی که این بحث رو مطرح کرده، این اشکال رو مطرح کرده، مرحوم شیخ اعظم انصاریه. همین هم سبب شده که بزرگانی مثل آخوند و دیگران، مرحوم محقق نائینی و دیگران، اینا آمدن دنبال ارائه راه حل افتادن برای حل این مشکل. گفتن آقا از طرفی قصد قربت که درش در عبادت شرط هست، اما از این طرف هم نمی شود قصد قربت رو در خود صیغه امر گنجاند. پس با چه کنیم؟ به سراغ راه حل بریم. مرحوم آخوند راه حلشون این بود که اصلا امر شرعی خودش جداست، به اصل عمل تعلق میگیرد. قصد قربت به حکم عقل در واجب تعبدی در امر دخالتی نداره. مولا وقتی میفهمد سله، این سله یعنی اوج طبیعت الصلاه، طبیعت نماز رو ایجاد کن. اما قصد قربت هیچ ربطی به امر سله ندارد. و چون سله که واجب تعبدی هست امر بهش شده، عقل حکم میکند که این رو خالصاً و قربتاً الالله انجام بده، عبادت رو، بندگی خدا رو. خب از کنم محضر شما که این دو صاحب کفایه، بنابراین در نگاه صاحب کفایه، محقق صاحب کفایه، قصد قربت اصلا این گنجاندنش یک جنبه عقلیست، جنبه شرعی نداره. قصد قربت اشتراطش اشتراط عقلیست، اشتراط شرعی نیست که در امر گنجانده باشد. لذا رفتم به این سراغ اشکالات و شبهاتی هم مطرح کردن و جواب دادن. مفصل مرحوم آخوند در کفایه دربارش بحث کرده استش. پس مرحوم آخوند نظرش یادمون باشه، مرحوم آخوند قائل به اینه که ملاحظه و اخذ قصد قربت در امر شارع محال است، ممکن نیست، این ممکن نیست، لذا رفتم به سراغ راه حل عقلی. اما برخی ها اومدن راه حل های دیگری. محقق نائینی اگه یادتون باشه فرمودن چی؟ محقق نائینی فرمودن که اینجا دو تا امر داریم، یک امر نیست، امر سله مال صلات، طبیعت الصلات، اما بعد از اون یک امر دیگری میاد که اون قصد قربت رو احیا میکنه، قصد قربت رو اعتبار میکند. اون وقت اشکال کردن به محقق نائینی، گفتن آقا یک عبادت که دو امر نمیتون داشته باشه، یک امر دارد، یک امر برای یک عبادت، چطور میگی دو تا امر؟ گفتن امر دوم امر ضمنی است، در ضمن امر اول است که دو امر شما نیاد. اما برخی از حضرات اصولیین آمدن یه راه حل جدیدی، راه حل دیگری رو ارائه کردن که به نظر میاد این دو راه حل بسیار بهتر است از راه حل سید خوی، از راه حل صاحب کفایه و محقق نائینی. و یک راه حلش، اولیش راه حلی است که سید خوی معرفی کردن. سید خوی رضوان الله تعالی علیه خلاصه یه حرفش، مضمون حرفش این است که ایشون میخوام بفهمم برای این که آقا ما واجب تعبدی داریم، امر هم عبادت شده، صلات من باب المثال امرش میشه صله، امر شود به این صله. اما این صلات که امرش شده، صلاتی که امر صله بهش شده، این صلات بسیط یا مرکب؟ میگه مرکبه، نماز از 11 جز تشکیل شده. این امر به صلات یعنی چه؟ یعنی صله، یعنی صلات، نماز رو ایجاد بکن، نمازی که 11 جز داره. امر به چی تعلق گرفته؟ به نماز 11 جزی. خب نماز 11 جزی مرکبه دیگه. مرحوم سید دخوی میفهمم که وقتی امر به مرکب صاحب اجزا شد، مرکبی که جز دارد، وقتی امر به او شد، این امر فی الحقیقه امر به همه اجزاء نماز است. یعنی چه؟ یعنی میگه ما اینجا دو گونه امر داریم، یک امر استقلالی، دو امر ضمنی، اوامر استقلالیه و اوامر ضمنیه. اوامر استقلالی یعنی چه؟ مثل این که شما میگه صله، خود نماز 11 جزئی کلی یک امر دارد، مستقلن امر شده به این نماز 11 جزئی، درست شد؟ خب حالا شما میخوای رکوع به جا بیاری، اینجا امر رکوع رو از کجا به دست بیاری؟ به رکوع امر شده؟ سجده کنی، به سجده امر شده؟ نگفته عصر شد، نگفته ورکع، گفته صله. این امر رکوع و سجده از کجا؟ میخوای قیام کنی نگفته قم، میخوای قعود کنی نگفته اقعد مثلا اجلس. این از کجا در میاری؟ میگه امر استقلالی که به کلی تعلق میگیرد وقتی به مرکب صاحب اجزا تعلق گرفت این امر منحل میشود و انحلالش در همه یکایک اجزاست. یعنی سله که میگه یاز به نماز یازده جزئی، این سله انحلال پیدا میکند در امر به رکوع، در امر به سجده، در امر به قیام، در امر به قنوت، امر به مثلا به قعود قنوت نم از کنم به حضرت شما اونجا مستحبه، مستحبش هم باز امر هست ولی امر استحبابی. خلاصه میگه این انحلال پیدا میکند در همه این اجزا، در همه این اجزا، فقط یه شرط داره و شرطش این است که مادامی که وقتی میگه ارکه، ارکه به شرط اسجد، به شرط اقعد، به شرط قم، به شرط همه امتثال همه اوامر، نه اینکه شما فقط رکوع انجام بدی بگی آقا امر نماز منحل شده در رکوع منم فقط رکوع انجام میدم. نه، رکوع به شرطی که سجدهش ترک نشه، سجده به شرطی که قیامش ترک نشه. امر صلات به مکرر به مرکب صاحب اجزا تعلق گرفته. تکرار میکنم گوش بدید، میگه امر شده به نماز یازده جزئی، این امر رو میگن امر استقلالی، مستقلن امر به این کلی شده. خب میگه این یازده جز امرش از کجا پیدا میشه؟ میگه خود این سله انحلال پیدا میکند در یکایک این اجزا، لذا رکوع امر دارد اما امر ضمنی داره در سله، قعود امر دارد امر ضمنی داره، از کنم محضر شما که قیام امر داره امر ضمنی دارد، این امر در ضمن او امر به رکوع هم شده، امر به سجود هم شده، امر به قیام و امر به قعود هم صورت گرفته، فقط به شرط اینکه همه اجزا انجام بشود، یکی ترک نشه، یکی ترک بشود مرکب به انتفاع احد و اجزایش میشه منتفی میشود. این نظر مرحوم سید خویس. خب میفهمد اگر اینطور شد دیگه قصد قربت هم یکی از اینهاست، قصد قربت هم یکی از اینهاست. همانطور که امر سله قابلیت انحلال دارد در امر به رکوع، همینطور سله قابلیت انحلال دارد در امر به قصد قربت. لذا اینجا از کنم محضر شما میشه قصد قربت میشود امرش امر ضمنی و سله خود سلات میشود امر از کنم محضر شما که استقلالی. این در مقام عمل این چنینه. پس بنابراین اگر قرار شد قصد قربت رو بگیم تعریف کنیم به قصد امتثال امر، شما بخواهی بگی قربتن الالله یعنی به خاطر اینکه خدا امر کرده من نمازو میخوانم، اینجا آیا وقتی که بخوای قصد قربت رو به جا بیاری امر به قصد قربت شده؟ میگیم شده، در امر لحاظ شده، شده شرعیه، اما چطور؟ به عنوان اوامر ضمنی نه اوامر استقلالی. امر استقلالی به خود صلات تعلق گرفته اما در ضمنش امر به رکوع به سجده به قصد قربت هم امر شده است. پس بنابر نظر سید خویی دیگه این اشکالات وارد نیست، اشکال خلف و اشکال از کنم نظر شما دور و اشکال این که رتبه متأخر در مکان متقدم قرار بگیره هیچ اشکال وارد نمی شود. چرا؟ چون امر داره، قابلیت گنجاندن ملاحظه امرم داره از باب امر ضمنی در ضمن امر استقلالی. این یک راه است. بنابراین حرف سید خویی به نظر میاد که قابل پذیرشتر باشد تا بقیه اقوالی که ذکر شد. اما یه راه حل دیگه هم بیان کردن، که راه حل دیگه هم برخی ها گفتن، و اون راه حل دیگه هم از کنم محضر شما که عبارت است از این که گفتن آقا ما این قصد امتثال امر که قصد قربت باشه این در صیغه امر اخذ لازم نیست بشود، لازم نیست این قصد قربت از کنم محضر شما در خود صیغه امر اخذ بشود، نه عقلا نه شرعا. شرعا لازم نیست در خود صیغه باشه، اصلا ما قصد قربت کاری به صیغه امر نداریم، بنابراین نظر مرحوم محقق نائین دیگران کاری بهشون نداریم. از طرفی اینجا کاری به عقلم ندارد، عقلم حکم نمی کنه به قصد قربت، اینجا جزء تعبدیاته، عقل درش دخالت نمی کند. پس چیه؟ میگن اصلا و ابدا تأمل کنید، میگن آقا شما وقتی که واجبات تقسیم میکنی، میگه واجبات دو صورته، برخی از واجبات هدفش معلومه برای چیه، اغسل ثوب، پارچه رو آب بکش، برای چی؟ برای طهارت، برای اینکه پاک بشه، درست؟ این میشه واجبات توسلی، هدفش معلومه. اما اونی که نه، این چنین اهدافی درش گنجانده نشده، این چنین نیست، اونها رو گفتیم قربتن الالله باید انجام بشود. یعنی چه هدف خاصی ندارد؟ تأمل کنید چی عرض میکنم؟ یک، واجبات بر دو قسم شد. یک سری از واجبات اهدافش مشخص است. اغسل ثوب برای طهارته، برای حصول طهارت و پاکی از نجاست. اما یک سری نه، اینها برای هدف خاصی نیست. چیه؟ خود این واجب سبب علو و قربت انسان به سوی خدا می شود. خود این واجب درش واجب قربی است. بله، از کنم به حضرت شما که تعامل بفرمایید، میگن بخش دوم این واجب اینطوره که خود واجب اصلا تشریع شده، شرع، اسسه، این تأسیس شده برای چی؟ برای علو مکانت انسان، برای تقرب خدا. یعنی این واجب تعبدی عبادت اصلا تقرب درش نهفته شده. اگر شما تقرب و قربت، قصد قربت رو از عبادت برداری، ماهیت عبادت دیگه وجود ندارد. تعامل فهمید چی عرض کردم؟ میگیم واجب تعبدی یا به تعبیری که امام فرمودن واجب تقربی، واجب تقربی، این تقرب در خود این واجب خوابیده، قصد قربت تو ماهیت این واجب است. یعنی عبادت اگر ازش قصد قربت رو برداریم، ماهیت عبادت نداره. خب اینه که ماهیتش قصد قربت درش هست، نیاز به امر جدا ندارد. امر به عبادت، امر به قصد قربته. تکرار میکنم دوباره، ببینید مشکل کجا بود؟ مشکل اینجا بود که ما در باب از کنم محضر شما که عبادت میگفتیم قصد قربت امر ندارد، باید امرش در خود امر گنجانده بشه یا امر دوم بهش بشود یا به حکم عقل. ایشون میگه اصلا ما نیاز به امر نداریم برای قصد قربت. چرا؟ به خاطر این که عبادت ماهیتش با قصد قربته. یعنی قصد قربت رو برداری، عبادت دیگه ماهیتی ندارد. خب وقتی که عبادت خودش قصد قربت درش هست، جزی از ماهیتش هست، امر به عبادت کفایت میکند. امر عبادت هم که داریم، یک امر صله، صلات، جز این که خودش تشریع شده برای تقرب به خدا، برای قربت به خدا. اینی که برای قصد، برای تقرب به خدا تأسیس شده، ایجاد شده، امر به صله کفایت میکنه. قصد قربت چیز جدایی نیست. اینم اگر بیان بکنیم معلوم میشود که اون اشکالا دیگه وارد نیست، اشکال خلف و اشکال دور و اشکال از کنم محضر شما، این که اونی که متأخره متقدم میشود، هیچ کم اشکالا وارد نمیشود، نیاز به اون راه حلهای که محقق صاحب کفایه و محقق نائینی و اینها بیان کردن نیاز به اونا نداریم. به نظر میرسد که این دو حرف، هر دو، چه حرف سید خویی و چه این حرف آخری که بیان شده، جزء راه حلهای بهتر و برتر است و ثابت می کند که گنجاندن قصد قربت در عبادت ممکن است. سید خویی میگن در خود امر گنجانده می شود، از باب این که امر به مرکب، امر به اجزایش هم هست، از امر ضمنیست. اما غیر از سید خویی این حرف جدید که بیان شده، میگن اصلا نه، نیاز نیست در امر بگنجانیم. چرا؟ چون ماهیت عبادته. امر به عبادت که شد، خود عبادت قصد قربت در ماهیتش خابیده، جزی از ماهیت او هست، چیز جدایی از عبادت نیست. خب این تا به اینجا، و صلی الله علی محمد و آل محمد.